شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید.
جمعه 26 نوامبر 2010. وقتی گزارش رسید یارای 13 ساله گم شده، روجری که اون شب افسر نگهبان مرکز پلیس برگامو بود و به خاطر نقشش تو مبارزه با مافیای سیسیل احترام زیادی پیدا کرده بود، وقت رو تلف نکرد و ظرف 5 دقیقه چندین افسر پلیس و مأمور کارابینیری رو اعزام کرد. مأمورین آتش نشانی کنار رودخونه و مأمورین پلیس و افراد داوطلب مزارع اطراف و ساختمان‌های متروکه رو می‌گشتن و از هر کسی که می‌دیدن سراغ یارا رو می‌گرفتن. بیرون و داخل باشگاه رو زیر و رو کردن و مربیش میگفت اون روز یارا به باشگاه اومده اما دیگه اونو ندیده. در جستجوی یارا. برومباتی دی سوپرا در منطقه لومباردی ایتالیا، یه شهر کوچیک و زیبا در 7 کیلومتری شمال غرب برگامو، در فاصله تقریباً 1 ساعت از میلان، در نزدیکی رود برمبو و مرز سوئیس و اتریش، پر از ویلاهای قدیمی با خونه‌هایی که هنوز اجاق هیزومی دارن، مرغ و خروس نگه می‌دارن و سبزی می‌کارن، با کارت پستال‌هایی از تصاویر کوه‌های برف گرفته آلپ که تو ویترین مغازه‌ها خودنمایی می‌کنه و چشم‌اندازهایی که توریست‌ها رو یاد فیلم‌های قدیمی می‌ندازه. با روابط خانوادگی عمیق و درهم تنیده و جمعیت کمتر از 8000 نفر میتونست یه محیط امن و آروم برای یه خانواده جوان و صمیمی باشه. نوامبر 2010 بود. زمستون از راه رسیده بود و روزهای سردی که دمای هوا به 7 درجه سانتیگراد هم میرسید، پیست‌های اسکی اطراف برمبو رو برای فصل مسابقات آماده کرده بود. یارا گامبریازیو 13 ساله عاشق مدرسه و ژیمناستیک بود و توی خانواده شاد زندگی می‌کرد. به جز وقتی که تمرین یا مسابقه داشت و موهاش رو محکم از پشت می‌بست، موهای تیره و موجدارش همیشه باز بود. پدرش فوویو یه معمار جدی با عینک ته استکانی و مادرش مارای معلم بود. یه زوج جوان فعال و اجتماعی که نسل‌ها بود در اون منطقه زندگی می‌کردن و 4 تا بچه داشتن. کیبای 15 ساله و یارای 13 ساله و دو پسر کوچکتر به اسم ناتان و جیالی. جمعه 26 نوامبر یارا که برای مسابقات آخر هفته آماده میشد، نزدیک ساعت 5 رو به عصر خونه رو ترک کرد تا یه امانتی به مربیش سیلویا برنر بده. با ساپورت سیاه، تیشرت هلوکیتی و یه جاکت، خونه رو به سمت سالن ورزشی که فقط 700 متر با خونه‌شون فاصله داشت ترک کرد. یارا زیاد به اون سالن میرفت. معمولاً پیاده و تنها. یه ساختمون بزرگ شبیه یه مدرسه، با یه ورودی بزرگ، چند در، یه سالن چند منظوره، پیست دو میدانی و یه استخر. بعد از خوش و بش با مربی و دوستاش و یکم تمرین، درست قبل از ساعت 6:44 دقیقه از باشگاه بیرون اومد. بلافاصله یه پیام به دوستش مارتینا فرستاد و برنامه‌شون برای یک شنبه ساعت 8 صبح رو هماهنگ کرد. مادرش انتظار نداشت باشگاه رفتن یارا زیاد طول بکشه و مدام چشمش به ساعت بود. ساعت 7 کم کم نگران شده بود. 7:11 دقیقه به گوشی یارا زنگ زد اما کسی جواب نداد. 20 دقیقه بعد پدرش فویو به اداره پلیس زنگ زد. اون شب لاتیشا روجری افسر نگهبان بود و بلافاصله مأمورینش رو به همراه سگ‌های پیگرد اعزام کرد. سگ‌ها مسیر یارا رو به سمت خونه‌اش دنبال نکردند. در عوض 3 کیلومتر در سمت مخالف به سمت ماپلو رفتن. تا اون موقع پلیس رد آخرین سیگنال موبایل یارا رو گرفته بود که ساعت 6:48 دقیقه عصر، فقط 5 دقیقه بعد از اینکه به دوستش پیام بده، نقطه‌ای در ماپلو رو نشون میداد. مشخص بود که یارا یا حداقل موبایلش این فاصله چند کیلومتری در عرض 5 دقیقه رو با ماشین طی کرده. در روزهای بعد روجری و تیمش با تمام اعضای خانواده گامبریازیو مصاحبه کردند و دنبال یه مشکلی، جر و بحثی یا رازی که به کسی نگفته باشن میگشتن. خانواده گامبریازیو به غیر از اینکه معلوم بود از جمع شدن اون همه دوربین و خبرنگار و مأمور پلیس کنار خونه‌شون معذب شدن، یه خانواده خوشحال و صمیمی بودن که چیزی برای مخفی کردن نداشتن. عکس‌هایی از یارا رو به رسانه‌ها دادن. در صف کلیسا، در حال تمرین ژیمناستیک و یک عکس با پیرن تیم ملی فوتبال ایتالیا. اما کسی اطلاعات به درد بخوری نداشت. کارگاه‌ها که هیچ ردی از یارا نداشتن، تصمیم گرفتن گوشی‌های موبایلی رو بررسی کنن که اون ساعت تو اون منطقه فعال بود. تو تحقیقاتی که در ایتالیا بی سابقه بود، رد مالکین 15,000 گوشی که در اون منطقه بود گرفته شد و صدها تلفن و ده‌ها میلیون تماس شنود شد. اخبار پرونده تلویزیون ایتالیا رو پر کرده بود و هر رسانه‌ای ازش داستان دراماتیک ساخته بود. بعد از پرونده قتل ملدیس کرچر تو سال 2007، هیچ تحقیقاتی رسانه‌ها رو اینقدر درگیر خودش نکرده بود. خانواده گامبریازیو پرده‌های خونه رو کشیده بودن و خودشون رو از دوربین‌ها مخفی می‌کردن. درخواست مردم برای شمع روشن کردن رو قبول نکردن، اما اجازه دادن راهبه‌هایی که تو مدرسه یارا بودن برای خوندن دعا به خونه‌شون بیان. به جای شمع روشن کردن، یه مراسم تو کلیسا برگزار شد و پدر و مادر یارا از مردم خواهش کردن به حریم خصوصیشون احترام بذارن. از فوویو انتقاد میشد که با افراد داوطلبی که دنبال یارا میگشتن همراه نشده، اما شاید تصور اینکه خودش کسی باشه که جسد دخترش رو پیدا میکنه هم براش ترسناک بود. خودش رو با یه بازی پوکر آنلاین سرگرم کرده بود و سعی میکرد از سه بچه دیگه‌اش مراقبت کنه و پلیس هم صحبتاشون رو شنود میکرد. تو یکی از تماسایی که پلیس تو اون منطقه شنود میکرد، صدای یه مرد مراکشی شنیده میشد که به عربی میگفت خدایا منو ببخش، من نکشتمش. مردی به اسم محمد فکری که تو ماپلو کار میکرد و سه روز بعد زمانی که داشت سوار کشتی میشد دستگیر شد. تو ون فکری یه قالی خونی پیدا شد و به نظر میرسید سرنخ مهمی باشه، اما معلوم شد مترجم پلیس حرفای فکری رو اشتباه ترجمه کرده و اون خون هم هیچ ارتباطی به پرونده نداشت. روجری میگفت مردم دوست داشتن اون قاتل باشه چون یه خارجی بود. هیچکس نمیخواست قبول کنه یکی از اعضای جامعه آروم و ساکتشون میتونه مسئول ناپدید شدن یه دختر 13 ساله باشه. تصاویر دوربین‌های مداربسته کنار سالن ورزش حوالی زمان ناپدید شدن یارا یه ماشین رو نشون میداد که از کنار سالن رد میشه، اما نمیشد پلاکش رو خوند و تصویرش پخش شد تا شاید صاحب ماشین یا کسی که اون ماشین رو میشناسه پیش پلیس بیاد. شایعه شده بود ممکنه این آدم ربایی یه جور انتقامگیری باشه و میگفتن پدر یارا بر علیه یکی از اعضای مافیای ناپل شهادت داده. چند روز بعد از کریسمس و تقریبا یک ماه بعد از ناپدید شدن یارا، مارا و فوویو جلوی دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شدند و مارا اینقدر معذب بود که نمیتونست نگاهش رو ثابت نگه داره. فوویو با استراب شروع به خوندن متنی کرد که آماده کرده بود. لطفاً دختر ما رو به ما برگردونید. ما یه خانواده معمولی هستیم. خانواده‌ای که وحدتش بر پایه عشق، احترام، خلوص و زندگی آروم و در صلحه. توی ماه گذشته هزاران سوال از خودمون پرسیدیم، اما دنبال جواب نیستیم. نمی‌خوایم بدونیم. نمیخوایم خودمون رو با تلاش برای فهمیدن جواب این سوالها شکنجه بدیم. هیچ کس رو متهم نمی کنیم. فقط میخوایم دخترمون به دنیای ما برگرده. به شهرش، به محلش، به خونش، به آغوش کسایی که دوستش دارن. التماس میکنیم کسانی که یارا رو گرفتن نسبت به اون مهربون باشن. ازشون میخوایم بارقه ای از عشق در قلبشون پیدا کنن و دری که اون رو از آزادیش جدا کرده باز کنن. عاجزانه ازشون میخوایم دخترمون رو به ما برگردونن. کمک کنید دوباره زندگی سابقمون رو بسازیم و مثل قبل زندگی کنیم. مردم ما رو میشناسن. ما به هیچ کس بدی نکردیم. همیشه صادق و رو راست بودیم و آماده بودیم به دیگران کمک کنیم. ما مستحق این نیستیم که زندگیمون رو بدون لبخند یارا ادامه بدیم. متشکرم.
فوریه 2011. سه ماه از گم شدن یارا میگذشت که یه مرد میانسال به اسم ایلیارو اسکاتی که تازه یه هواپیمای کنترلی خریده بود، یه دشت کوچیک و باز تو شهر شینیولو دی سولا پیدا کرد تا هواپیماش رو امتحان کنه. شهر در 10 کیلومتری جنوب غرب برمباتی دی سوپرا بود و دورش پر از زمین‌های صنعتی و مزارع بود. هواپیماش مشکل داشت، به خاطر همین مجبور شد روی یه علفزار بلند اون رو فرود بیاره. تو مسیر متوجه چند تیکه لباس شد که روی زمین افتاده. یه جفت کفش و وقتی نزدیکتر شد یه جسد. جسد یارا گامبریازیو که یخ زده بود و در حال تجزیه شدن بود. پلیس بعد از ناپدید شدن یارا اون منطقه رو گشته بود و فکر می‌کردن قاتل که می‌دونسته پلیس اون منطقه رو گشته جسد رو اونجا رها کرده. با یه جسم تیز بهش حمله شده بود و چندین بریدگی که بعضیاش بسیار عمیق بود روی بدنش دیده می‌شد. روجری اون روز با دخترش رفته بود اسکی و تو مسیر برگشت خبر به گوشش رسید. احساس آرامش می‌کرد. به یه خبرنگار گفت ناپدید شدن یارا واقعا آزارم میداد.
منم یه مادرم و تنها چیزی که بدتر از مردن بچه است ناپدید شدنشه. مأمورین پلیس، مأمورین کارابینیری و کارگاهان جنایی مشغول گشتن منطقه و جمع کردن مدارک بودن. در کنار جسد، آیپاد و دست کلید خونه و سیم کارت و باتری گوشی LG یارا رو پیدا کردن، اما خبری از خود گوشی نبود. تو 3 ماهی که از ناپدید شدن یارا گذشته بود، برف زیادی اومده بود و دمای منجمد کننده ی هوا باعث می‌شد خیلی از مدارکی که در حالت عادی باید تو این فاصله از بین می‌رفت، حفظ شده باشه. کالبو چکافی توسط مشهورترین پزشک قانونی ایتالیا، پروفسور کریستینا کاتنیو انجام شد. داخل مسیر تنفسی یارا سنگ آهک و روی لباسش الیاف گیاهی پیدا شد که برای درست کردن تناب استفاده می‌شد. با چیزی شبیه به سنگ به سر و بعد به بدنش ضربه خورده بود و چندین ضربه چاقو. هرچند کاتنیو میگفت به خاطر قطع شدن شریان‌های حیاتی یا خونریزی نمرده. در گزارشش نوشته بود با توجه به نمونه سنگ آهک و الیاف احتمال داره قاتل تو کار ساختمونی باشه. 2 ماه بعد در آوریل رئیس دایره جنایی پلیس پارما با روجری تماس گرفت و گفت خبرای خوبی دارم. DNA یه مرد روی لباس زیر تارا پیدا شده بود و رئیس پلیس میگفت احتمالاً خود قاتل هم تو اون درگیری زخمی شده. فکر میکردن فرد مهاجم سعی کرده به یارا تجاوز کنه، اما دخترک تونسته جلوش رو بگیره و مانعش بشه. نشونه ای از تجاوز نبود و کاتنیو میگفت احتمالاً بیهوش شده و در اثر سرمایه هوا جونش رو از دست داده. 28 می، 3 ماه بعد از کشف جسد، بدن یارا رو برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل دادن. چون صبح گرم تابستون هزاران نفر کنار سالن ژیمناستیکی که یارا اونجا تمرین میکرد جمع شده بودن و تابوت سفیدی رو میدیدن که یه دسته گل بزرگ سفید روش بود و آروم از کنارشون عبور میکرد. گریه‌هاشون بعد از دیدن تابوت جاش رو به جیغ و داد و تشویق داد تا یه خداحافظی باشکوه با یارا داشته باشن. مراسم توسط اسقف برگامو انجام شد. یه پیام از طرف رئیس جمهور ایتالیا قرائت شد و افرادی که تو سالن جا نشده بودن تو خیابون جمع شدن تا مراسم رو از یه تلویزیون بزرگ ببینن. یارا تو قبرستونی که اون طرف خیابون باشگاه ورزشیش بود بین پدر بزرگ و مادر بزرگش دفن شد. تاریخی روی سنگ قبرش نوشته نشده بود، فقط یه امضا و یه عکس. دوستاش یادگاری هایی مثل کفش ژیمناستیک، گل های فلزی، عروسک، مجسمه فرشته و گردنبند های کوچیک کنار قبرش گذاشتن. بعد از خاکسپاری پلیس یه بیانیه صادر کرد که هدفش فقط آروم کردن خانواده یارا و مردم شهر با گفتن اینکه حتما قاتل رو پیدا می‌کنیم نبود. با وجود قرار گرفتن جسد در معرض باد و بارون و برف، 2 نمونه DNA عالی از فرد قاتل به دست آوردیم و تونستیم نمونه بزاق و اسپرم رو ازش استخراج کنیم. این یه پیام به قاتل بود که پلیس یه نمونه DNA خوب پیدا کرده و برای پیدا کردنش هر چقدر لازم باشه زمان و بودجه هزینه می‌کنه. بهش لقب اینیوتو یا ناشناس داده بودن و تحقیقات برای پیدا کردن اینیوتو جون تازه‌ای گرفته بود. تیم جستجو به دنبال اینیوتو علاوه بر روجری شامل 8 مأمور مخصوص دستچین شده بود که با وجود فشار شدید رسانه‌ها لام تا کام حرف نمی‌زدند. رسانه‌ها مثل عقاب بالای پرونده پرواز می‌کردند و پلیس نمی‌خواست ریسک درز کردن کوچکترین اطلاعاتی رو که ممکن بود به خبردار شدن قاتل منتهی بشه قبول کنه. بزرگترین فرایند نمونه‌گیری تاریخ ایتالیا شروع شده بود. پلیس همچنان تلفن هزاران نفر رو شنود می‌کرد و از مردم خواسته بود برای ثبت نمونه DNAشون داوطلب بشن. همکلاسی‌ها، خانواده‌های همکلاسی‌ها، دوستان و بسیاری از اعضای جامعه داوطلب شدند. و روجری خوشحال بود که برای گرفتن DNA نیازی به دستور قضایی نداره، چون هیچ کس مخالفتی نداشت. از نزدیک به 22 هزار نفر نمونه DNA گرفته شد که خیلی‌ها رو در سرتاسر ایتالیا ناراحت کرده بود. می‌گفتن پلیس هیچ برنامه مشخص و متمرکزی برای تحقیقات نداره. روجری متهم شده بود که صلاحیت کافی برای مسئولیت این پرونده رو نداره و باید یه نفر جایگزین بشه. درسته روجری یه کارگاه جنایی بارون دیده نبود، اما سرسخت و پرتلاش بود و عزمش رو برای حل این پرونده جزم کرده بود. با وجود تمام حرف و حدیثایی که پشتش بود، در آرامش به کارش ادامه میداد و به مردم اطمینان میداد که میدونه داره چی کار میکنه. اما فرایند تطبیق DNA کند بود و چند متخصص ژنتیک از پارما، پاویا و روم 6 ساعت وقت می‌ذاشتن تا فقط چند نمونه DNA رو به چیزی تبدیل کنن که بشه خوند و مقایسه کرد. هزینه تجهیزات و نفرات به شدت بالا می‌رفت. پلیس دوربین‌های مخفی در محل تدفین یارا کار گذاشته بود به این امید که شاید قاتل به اونجا بره. در بین افرادی که پلیس ازشون نمونه DNA گرفته بود، یه مرد 20 ساله به اسم دامیانو گوارینونی بود که زمان ناپدید شدن یارا تو آمریکای جنوبی بود. DNAش هم مطابقتی با قاتل نداشت، اما مشخص بود یه رابطه خونی نزدیک با قاتل داره. روجری و تیمش امیدوار شده بودند و فکر میکردن فقط چند روز طول میکشه تا قاتل رو پشت میله ها ببینن، چون در کمال تعجبشون فهمیده بودن مادر دامیانو 10 سال به عنوان مستخدم برای خانواده گامبریازیو کار میکرده. ارورا مادر دامیانو در همون نزدیکی زندگی میکرد و از وقتی یارا بچه بود هفته ای 2 بار به خونهشون میومد. ارورا خیلی با یارا صمیمی بود و میگفت این بدترین اتفاقی بوده که تو کل عمرش افتاده. یارا همیشه ازش میخواست تمرینای ژیمناستیکش رو نگاه کنه و ارورا همیشه بهش میگفت مراقب باشه و به خودش آسیبی نزنه. اما نمیدونست پسرش دامیانو به عنوان یکی از بستگان خونی قاتل شناسایی شده. پلیس تو خونهشون میکروفون گذاشته بود و تلفن‌هاشون رو شنود میکرد. تمام رفت و آمدهاشون کنترل میشد و همیشه یه نفر در تعقیبشون بود. اما بعد از چند ماه تو تابستون 2011 مطمئن شدن که ارتباطی با این پرونده ندارن. اما این واقعیت که DNA دامیانو شباهت زیادی به DNA قاتل داشت تغییری نکرده بود. پدر دامیانو 10 خواهر و برادر داشت و پلیس یک به یک با اونها مصاحبه میکرد و ازشون نمونه DNA میگرفت. یکی از عموهای دامیانو به اسم جوزپه سال 1999 از دنیا رفته بود، اما پلیس باید خانواده اون رو هم بررسی میکرد. همسرش لورا یه جعبه به پلیس داد که یه سری وسایل قدیمی جوزپه رو توش نگه می‌داشت، از جمله یه پاکت نامه و یه کارت پستال که برای خانواده‌اش فرستاده بود. پلیس فکر میکرد جوزپه احتمالاً تمر رو لیست زده و ممکنه بتونن نمونه DNAش رو پیدا کنن. همینطور هم شد و مطابقت DNA روی تمر با DNA اینیوتو به قدر زیاد بود که پلیس مطمئن شده بود جوزپه پدر قاتله. ازدواج جوزپه و لورا یه ازدواج سنتی بود. جوزپه یه راننده اتوبوس بود که تو فستیوال‌های محلی آکاردئون میزد و یه دختر و 2 پسر داشت. پلیس میدونست قاتل مرد بوده، اما DNA هیچ کدوم از پسرهای جوزپه با DNA قاتل مطابقت نداشت. پس فقط یه احتمال باقی میموند. جوزپه یه پسر نامشروع داشت که یه جایی پرسه میزد و احتمالاً مسئول قتل یارا بود. برای اطمینان مجبور شدن تابوت جوزپه رو از قبر در بیارن تا دوباره نمونه بگیرن. حالا تحقیقات پلیس 180 درجه تغییر جهت داده بود و این بار به جای یه مرد دنبال یه زن میگشتن. زنی که احتمالاً الان 60 خورده ای سال داشت، چند دهه قبل با جوزپه رابطه داشت و پسرش رو به دنیا آورده بود. مسیرهای اتوبوسی که جوزپه در اون کار می‌کرد بررسی شد. یکی از همکاراش میگفت رابطش با زنها خوب بوده و زنای زیادی سوار اتوبوسش میشدن. یکی دیگه میگفت یه مرد واقعی بود. خبر این که پلیس داره دنبال زنی میگرده که با جوزپه ارتباط داشته و احتمالاً مادر قاتله درس کرده بود و رسانه‌ها خوراکشون رو پیدا کرده بودن. پلیس به مردم یادآوری میکرد که بین این همه حدس و گمان، اتهام و شایعه، یه دختر نوجوان جونش رو از دست داده. اواسط 2013 پلیس اطلاعات تقریباً کاملی از زندگی جوزپه به دست آورده بود. جوزپه تو دهه 1960 محل زندگیش رو عوض کرده بود. 20 سال راننده اتوبوس بود و زنای زیادی رو به محل کارشون در یه کارخونه کاشی سازی می برد. تمام خونه ها و یتیم خونه ها رو دنبال مادران مجرد گشتن، اما چیزی پیدا نکردن. به خاطر همین فکر می کردن زنی که دنبالش هستن دوباره ازدواج کرده و اون بچه رو مخفیانه نگه داشته. 532 زن به عنوان مادر احتمالی قاتل شناسایی شدن و تک تکشون بررسی شدن. حرف‌ها و نجواها پلیس رو از یه خونه به خونه دیگه می‌فرستاد. بعضی از مردم همکاری می‌کردن و بعضیا آشکارا تاکتیک‌های پلیس رو زیر سوال می‌بردن. جوان 2014 شده بود و 3.5 سال از گم شدن تارا می‌گذشت. اینیوتو می‌تونست فقط با 3 ساعت رانندگی به فرانسه، سوئیس، اتریش یا اسلوونی برسه و احتمال اینکه هنوز تو تپه‌های لومباردی باشه خیلی کم بود. اما پلیس دست بردار نبود و بالاخره یه اسم پیدا کرد. استر آرزوفی. استر در اواخر دهه 1960 همسایه جوزپه بود و با مردی به اسم جووانی بوستی ازدواج کرده بود. استر خوشمشرب و اجتماعی بود و جووانی یه مرد درونگرا و ساکت که آرتروز و افسردگی داشت. استر توی کارخونه کاشی سازی کار می‌کرد و هر روز با اتوبوس به محل کار می‌رفت و 3 فرزند داشت. یه دوقلوی پسر و دختر که زمان تحقیقات 40 خورده‌ای سال داشتن و یه پسر دیگه. وقتی سوابقشون رو بررسی کردن، متوجه شدن استر 2 سال قبل و در جریان تحقیقات اولیه نمونه DNAش رو به پلیس داده. اما آزمایشگاه روم به جای اینکه DNA افراد رو با DNA اینیوتو مطابقت بده، اونها رو با DNA یارا مقایسه کرده بود. دوباره نمونه استر رو آزمایش کردن و معلوم شد همون کسی که دنبالشن و پلیس دوباره به همون شهر کوچیکی برگشته بود که یارا تو اون زندگی می‌کرد. استر رابطه‌اش با جوزپه رو تکذیب می‌کرد و یکی از پسرهاش هم سریع از روند تحقیقات خارج شد. پسر دوم که یکی از دو قلوها بود اسمش ماسیمو بود. 43 ساله با بدنی لاغر و برنزه و قد کوتاه، چشم‌های آبی و ریش بزی، یک کارگر ساختمانی که نمونه DNA نداده بود و در ماپلو زندگی می‌کرد. همون منطقه‌ای که آخرین سیگنال گوشی یارا را ثبت کرده بود.
روجری و تیمش که میدونستن همه روی روش کارشون حساس شدن، نمیخواستن دوباره کسی رو اشتباهی دستگیر کنن. با این حال نمیخواستن با گرفتن نمونه دی ان ای ریسک کنن، چون ممکن بود تو مدتی که منتظر نتیجه آزمایش هستن فرار کنه. تصمیم گرفتن خیابون نزدیک خونش رو ببندن و وانمود کنن دارن به طور تصادفی از راننده ها تست الکل میگیرن. ماسیمو به همراه همسر و سه فرزندش تو مسیر خونه بود که پلیس ماشینشون رو نگه داشت و مثلا ازش تست الکل گرفت. مأمور پلیس وانمود کرد تست اول خراب شده و باید دوباره تست بگیره. دو نمونه دی ان ای از ماسیمو بوستی گرفته شد و ماسیمو روحش هم خبر نداشت این آزمایش تصادفی برای اینه که بفهمن قاتل یارا بوده یا نه. 16 ژوئن 2014 لاتیشا روجری تماسی که منتظرش بود رو دریافت کرد. دی ان ای ماسیمو 21 مطابقت با دی ان ای اینیوتو داشت، در حالی که فقط 16 تا 17 مطابقت هم برای تایید اینکه ماسیمو قاتل کافی بود. بعد از ظهر اون روز وقتی در حال کار تو طبقه دوم یه ساختمون در حال ساخت بود، مامورین پلیس از دار بست تا بالا رفتن و با اسکورتون رو پایین آوردن. وزیر کشور ایتالیا تو توییترش اعلام کرد قاتل یارا دستگیر شده، اما ماسیمو هر گونه دخالتی رو تکذیب می‌کرد. میگفت خون دماغ میشه و چند وقت پیش یه چاقو و یه حوله که احتمالاً به خاطر خونریزی بینیش خونی بوده گم شده. همسرش میگفت روزی که یارا ناپدید شده ماسیمو کنار اون و بچه‌هاش بود و خیلی‌ها فکر می‌کردن نمیشه ماسیمو رو منصفانه محاکمه کرد، چون رسانه‌ها از همین الان همون رو گناهکار تشخیص دادن. دیدبان حفظ حریم خصوصی ایتالیا از تحقیقات روی والدین ناشناس انتقاد داشت و در بیانیه‌ای اعلام کرد حتی منافع عمومی هم به رسانه‌ها اجازه نمیده تا این حد وارد جزئیات روابط خصوصی افراد بشن. قبلا در اکتبر 2011 سوالاتی درباره دقت تحقیقات پزشکی قانونی محاکمه آماندا ناکس و دوست پسرش به اتهام قتل مردیس کرچر پیش اومد که باعث شد دو قاضی و 6 عضو هیئت منصفه اونها رو بیگناه تشخیص بدن. و حالا که ماسیمو بر اساس مشابهت دی ان ای با قاتل دستگیر شده بود، همه درباره تحقیقات سوال برانگیز و تکنیک‌های ضعیف پلیس برای حل پرونده‌ها حرف می‌زدند. آزمایشگاهی که تحقیقات رو انجام داده بود یه بیانیه صادر کرد. واقعیت مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که دی ان ای ماسیمو بوستی با دی ان ای پیدا شده روی جسد یارا گامبریازیو مطابقت داره و احتمال اینکه یه نفر دیگه همین میزان مطابقت رو داشته باشه 1 در 1 میلیارد 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 یا عملاً صفره. پازل زمانی کامل شد که معلوم شد ماشینی که روز ناپدید شدن یارا و روزهای قبل از اون در تصاویر دوربین مداربسته کنار سالن ورزش دیده شده بود همون ماشین ماسیمو بود. میگفت وقتی از سر کار برمیگشته اتفاقی از اونجا رد شده، اما سوابق مکالمات تلفنی، تصاویر دوربین‌ها و مصاحبه با همکارانش نشون میداد اون روز سر کار نرفته. دادگاه درخواست وکیلش برای اینکه قبل از محاکمه آزاد بشه رو قبول نکرد و وقتی جمعه 3 جولای 2015 محاکمه شروع شد، ماسیمو بیشتر از یک سال بود که بازداشت بود. همچنان ادعای بیگناهی میکرد و برای مردم عجیب بود چطور با وجود یه نمونه قوی دی ان ای بر علیهش، همچنان قسم می‌خوره که بیگناهه. دادخواست 60 صفحه بود و دادستانی 120 شاهد رو به جایگاه آورد. وکلای ماسیمو 711 شاهد و 50 متخصص و مشاور داشتن، اما دادگاه ازشون خواست به 160 نفر خلاصش کنن. یکی از اونها مربی ژیمناستیک یارا یعنی سیلوی برنر بود که پدر شهادت داد شب ناپدید شدن یارا بدون هیچ دلیلی کل شب رو گریه می‌کرده. همینطور نمیتونست توضیح بده چرا در زمان ناپدید شدن یارا با برادرش چندین پیام به هم دادن و پیام‌ها رو بلافاصله پاک کردن با اینکه هیچ پیام دیگه‌ای رو پاک نکرده بودن. اما بمب واقعی زمانی تو دادگاه منفجر شد که وکلای ماسیمو ادعای جدید مطرح کردند که قبلا هیچ حرفی ازش به میون نیومده بود. ماجرا این بود که آزمایشگاه متوجه لکه‌های سیاهی روی آستین لباس یارا شده بود که با دی ان ای سیلویا مطابقت داشت. آزمایشگاه میگفت امکان نداره این دی ان ای در اثر تماس روی لباس یارا مونده باشه و بعد از 3 ماه موندن زیر بارون و برف حتما باید یه نمونه قوی مثل خون باشه. سیلویا در جایگاه شاهد حداقل به 10 سوال با نمیدونم جواب داد، از جمله اینکه چطور دی ان ایش روی آستین یارا بوده. وکیل ماسیمو میگفت دی ان ای میتوکندریال تو نمونه نبوده و ممکنه با دی ان ای میتوکندریال موکلش مطابقت نداشته باشه. اما دادگاه اصرار داشت که نمونه به اندازه کافی دقیق بوده و دادستانی به شواهد دیگه‌ای هم تکیه می‌کرد. روجری و تیمش کامپیوتر ماسیمو رو بررسی کرده بودند و شواهدی وجود داشت که نشون میداد ماسیمو به دخترهای کم سن علاقه داره. زیاد اطراف خونه و سالن ورزشی یارا تردد کرده بود و در روزهای مختلف قبل از ناپدید شدن یارا در اون خیابون دیده شده بود. حتی بعضی وقتا پارک کرده بود و در رستورانی در همون خیابون غذا خورده بود.
دو بار در هفته به یه سالن زیبایی در کنار باشگاه میرفت و در روزهای منتهی به ناپدید شدن یارا چندین بار سیگنال‌هایی از گوشیش در اون منطقه دریافت شده بود. روز ناپدید شدن یارا ساعت 5:45 دقیقه گوشیش رو خاموش کرده بود و تازه 7:30 صبح روز بعد دوباره روشنش کرده بود. چند دقیقه قبل از ناپدید شدن یارا از کنار سالن رد می‌شد و الیاف پیدا شده روی زخمای یارا با الیاف روی صندلی ماشینش مطابقت داشت. یه زن محلی شهادت داد حوالی هفته بعد از ظهر روزی که یارا ناپدید شد، وقتی آشغال رو بیرون می‌ذاشته، ماشین ماسیمو رو دیده که با سرعت از کنارش رد شده و یه بچه هم تو ماشین بوده. میگفت از داخل ماشین صدای جیغ زدن شنیده و بلافاصله به پلیس گزارش داده. سه شاهد مدعی بودن ماسیمو فقط شب‌ها رو کنار خانواده‌اش می‌گذرونه و معمولاً حوالی غروب خونه نیست. اول جولای 2016 دادگاه برگامو ماسیمو بوستی رو در پرونده قتل یارا گامبریازیو گناهکار تشخیص داد و مجازات حبس ابد رو براش در نظر گرفت. همچنین دیه 1.3 میلیون یورویی که 400 هزار یورو به هر یک از والدینش، 150 هزار یورو به هر خواهر و برادر و 18 هزار یورو به وکلای دادگاه می رسید. ماسیمو بلافاصله درخواست تجدید نظر کرد، اما دادگاه علاوه بر رد کردن درخواستش جزئیات حکم صادر شده رو منتشر کرد. در مجموع 158 صفحه بود و در بخشی از اون نوشته بود قتل یارا گامبریازیو یه حمله شدید و بی سابقه بود که بعد از چند تعرض جنسی انجام شد و بعد از مقاومت دخترک به یه واکنش خشن و سادیستیک منتهی شد. شکنجه فیزیکی قربانی و خشونت یک طرفه و غیر اخلاقی که قاتل در نبود هیچ گونه احساس شفقت و بی‌رحمی بروز داد، نشون دهنده روح پلیدشه و دی ان ای به دست اومده گناهش رو ثابت می‌کنه. چیزی که هیچ ابهامی در اون نیست و نمیشه به هیچ شکل دیگه‌ای تفسیرش کرد و توسط هیچ کدوم از مدارک ارائه شده توسط متهم رد نشده یا زیر سوال نرفته. جوانی همسر استر فهمید همسرش با بیشتر از یه نفر رابطه داشته. ماسیمو و خواهرش بچه‌های جوانی نبودن، اما همون روزی که فهمید ماسیمو قراره به عنوان قاتلی که پروندهش 4 سال کشور رو درگیر خودش کرده بود دستگیر بشه، فهمید پسر دیگه‌اش هم بچه خودش نیست و از یه پدر دیگه است. لورا همسر جوزپه هم شوکه شده بود. در جستجوی اینیوتو، روابط و خیانت‌های زیادی تو شهرهای کوچیک اون منطقه کشف شد. فقط در 2 روستا 5 بچه نامشروع در خانواده‌های مختلف پیدا شد. خانواده بوستی فقط تحت تأثیر محکومیت ماسیمو نبود، چون 2 نفر هم مدعی شدن با همسر ماسیمو رابطه داشتن. جووانی سال بعد سرطان گرفت و استر همچنان رابطهش با جوزپه رو تکذیب می‌کرد. خانواده گامبریازیو همون خانواده ساکت و آروم همیشگی بود و چند وقت بعد یه جایزه مسابقات ژیمناستیک به اسم یارا دریافت کرد.